دعوت میکنم همراه ما باشید. اما دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده پلاک 8 رو بشنوید با اجرای همکارم کیوان همتی.
بند کفشاک خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. اینجا کشور دوستی و درستی، پاکترین خاک زمین، دیار فداکاری و شهامت. هموطنان ارجمند سلام. به پاس 8 سال ایستادگی و عزم، به نیت گرامی داشت یاد حماسه آفرینان این مرز و بوم، با شما این در پلاک 8. ممنون که ما را همراهی میکنید در کوچه گردی کوچه های ایثار. خدا مهرشو در دلهای ما قرار داده، گنجینه‌ای که همه ما در داشتن اون شریکیم. خاکش پاک و مقدسه، محبتش نشانه ایمانه و اسمش ایران.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بیرنگ شد رفت. همین شهری که توش آرامشم بود، یه شب درگیر خواب جنگ شد رفت. نه بارون بود، نه ابری، نه هوایی، فقط آتیش میبارید یک ریز. درخت های جوون از باغ رفتند، چه فصل دلخراشی بود پاییز. دریا چه میمود، دلش میخواستیم رویا بمونه. رفیقم بهترین مرد زمین بود، رفیقم رفت و دریا بمونه.
با قطعه جعفری تو رو
هنوز تو عکس میخندی و خوبی، هنوز تو خونمون پنجره داریم، چه زخمایی که این دوری به من زد، چقدر از جمعان خاطره داریم. هنوزم جمعه ها غمگین وقتی تو اینجا نیستی، تو عشق سرشه به یادت انتظار داره کردم که یاد تو به من نزدیک درشه.
تفاوت‌های بسیاری وجود داره بین نیروهای نظامی میهن عزیزمون ایران با نیروها و سازمان‌های نظامی در سایر کشورهای جهان. وجود سازمان عقیدت سیاسی در ساختار نیروهای مسلح ما یکی از همون تفاوت‌های مهمه. امروز 24 برج مهر مصادف با 40 سال روز تأسیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یاد همه شهدای عقیدت سیاسی ارتش گرامی می‌داریم و همینه گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی. سلام عرض میکنم جناب محمد حسنی، روز شما بخیر. جناب محمد حسنی سلام عرض میکنم خدمتون. خب ارتباط ما قطع شده، با ما همراه باشید تا لحظات دیگه ارتباط ما برقرار میشه و این گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. سال 58 تصمیم به عقد رسمی گرفتیم. مادرم مهر منو بالا گرفته بود تا حداقل یه چیز این ازدواج که از دید اونها غیر معمول بود شبیه بقیه مردم بشه. گرچه هیچ کدوم از ما موافق نبودیم، ولی اسماعیل گفت تا اینجا به اندازه کافی دل مادرتو شکستیم، برای من چه فرقی داره، من چه زیاد و چه کم ندارم. راستی نکنه یه بار مهرتو بخوایش و من شرمنده بشم شرمندم کنی. منم که نمیخواستم به مادرم بی احترامی شده باشه، مهریه پیشنهادی رو قبول کردم، اما همونجا قبل از اینکه وارد سند ازدواج کنن به اسماعیل بخشیدم. من دقایقی رو نمیشناختم، ولی هر روز میدیدم که کسی میاد و چادرها رو آبگیرها رو تر و تمیز میکنه. با خودم فکر میکردم که این شخص فقط چنین وظیفه‌ای داره. یه روز هرچی چشم رایش بودم تا بیاد و باز به نظافت و انجام وظایفش به پردازه پیداش نشد و احساس کردم که او از زیر کار شونه خالی میکنه. به همین خاطر خودم به سراغش رفتم و گفتم چرا امروز نیومدی؟ او در پاسخ گفت چشم الان میام. مجاهدینی که نظارگر چنین صحنه‌ای بودن خیلی ناراحت شدن، گفتن تو چی میگی؟ این فرمانده لشکره. من که از این نظر احساس شرمندگی میکردم در صدد عذرخواهی بر اومدم، اما اون بود که کریمانه و با متانت گفت اشکال نداره و با خنده از کنار ماجرا گذشت. یادش گرامی باد، اسمش اسماعیل دقایقی بود. همونطور که خدمتتون قبلا گفتم امروز 24 مهر مصادف با 40مین سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرمان حضرت امام و همینک جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی روی خط تلفنی پلاک هشتم و با ایشون گفتگو میکنم. سلام عرض میکنم جناب محمد حسنی، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، خدا قوت عرض میکنم.
سپاسگزارم، گرامی میداریم سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش رو و همچنین یاد همه شهدای عقیدتی سیاسی رو.
خیلی ممنون، محبت دارید.
ارادتمندم. جناب محمد حسنی، اصطلاح عقیدتی سیاسی بفرمایید به چه معناست و این سازمان با چه هدفی در دل ساختار نیروهای مسلح تأسیس شده؟
عقیدت سیاسی یک نام مرکب است از دو کلمه عقیدتی و سیاسی. یعنی اون بخش عقیدتیش معناش اینه که این سازمان مأموریتش کار فکری و اعتقادی برای کارکنان شریف ارتشه.
صحیح.
و اون کلمه سیاسیش هم یعنی ارتقاء تفکر سیاسی و بصیرتی کارکنان ارتشه. بنابراین ما در دو محور در سازمان عقد سیاسی برای عزیزان ارتشیمون برنامه داریم. یکی در حوزه اعتقادات، یکی هم در ارتباط با مسائل سیاسی و بصیرتی. و هدف از تأسیس عقد سیاسی هم ساختن ارتش مکتبی معنویت محور بصیرت مدار بوده.
صحیح.
خدا رو شکر در این گام نخست انقلاب که 40 سال به طول انجامیده، ارتش ما به اونجایی رسیده است که امروز یکی از معنویت محورترین و با بصیرت ترین ارتش‌های دنیاست. دلیلش هم وجود 48,000 شهید مدافع وطن و حرم هست و سیل جمعیت قرآنی در ارتشه و ارادتمندانی که در آستان مقدس حضرت ابوالحسین و سایر اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام اظهار عشق و علاقه میکنن. یعنی واقعا ارتش ما امروز همونطوری که فرمانده معظم کل قوا حضرت آقا عبدالله تعالی فرمودن، نمایشگاهی از ارزش‌های اسلامی است به لطف خدا. من در خدمت
خواهش هستم. میکنم از برنامه های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در طول سال بفرمایین که چه برنامه برای ارتشیان عزیز داره.
ما برنامه های مختلفی داریم. یکی از کلیدی ترین برنامه هامون آموزش روحانی، روانخانی و زیباخانی قرآن، آموزش تفسیر قرآن، حفظ قرآن و همینطور مفاهیم و تدبر در قرآن. مسئله بعد بحث تشکیل کلاس‌های بصیرت افزایی است که این کلاس‌ها هم در قم انجام میشه، هم در مشهد و هم در کلیه یگان‌های ارتش که در سال گذشته ما نزدیک یعنی بیش از 180,000 نفر ارتشیان را همراه خانواده‌های محترمشون تحت پوشش برنامه‌های بصیرتی داشتیم. و نیز مراسم معنوی مانند اعتکاف که حضرت آقا در ارتباط با میزان معنویت در ارتش در دانشگاه امام علی فرمودن که اینجا فیضیه ارتش است. خب فیضیه یعنی همون مرکز حوزه علمیه قم. آنچنان معنویت در دانشگاه های ارتش وجود داره، به خاطر همین برنامه های قرآنی، نماز جماعت. حالا من در ارتباط با نماز جماعت باید خدمتون عرض بکنم که در ارتش روزانه 1000 وعده نماز جماعت با شکوه برگزار میشه، صبح و ظهر و مغرب
به.
و نهایتاً برنامه های دیگری نظیر اردوهای زیارتی، اردوهای سیاحتی، اردوهای علمی و تحقیق و پژوهش و به ویژه در عرصه قرآن پژوهی برنامه های بسیار متنوعی است که الحمدلله در حال اجراست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. برای شما و همکارانتون در سازمان عقیدت سیاسی ارتش آرزوی توفیق دارم. خواهش میکنم اگر صحبت
شما خدافظی میکنم من هم حضرت عالی و هم شنوندگان محترم فلاک هشت.
درود بر شما جناب وزیرستان بر مستمین. خدا نگهدارتون. محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های نیمه پنهان ماه اختصاص داره به توصیف شهید اسماعیل دقایقی از زبان همسرش. این مجموعه 30 جلدی به همت انتشارات روایت فتح به بازار آمده. اسماعیل دقایقی مؤسس و فرمانده تیپ مستقل بدر بود که نیروهایش را مجاهدان و اسرای تواب عراقی تشکیل می‌دادند. کتاب دقایقی به روایت همسرش معصومی همراهی با قلم روان علی مرج تأثیرگذار و خواندنی شده. ساعتهایی از همین کتاب براتون میخونم. جنگ معشوق همه مردهای واقعی عالم بود. حسادت کاری از پیش نمی برد. به سرشان می زد، آن وقت برای پابند کردنشان در خانه باید 1000 جور ترفند زد. مردها هم همیشه عاشقش می شدند و کمتر به این فکر می افتادند که تکلیف زن در خانه با پسری که مدام گریه می کند چه خواهد شد. در تشییع جنازه‌اش جماعت زیادی آمده بودند. فهمیدم اسماعیل فقط مال من نبوده، مال همه ی آدم هایی بود که او را از اول زندگیش دیده و شناخته بودند. بعضی از بدری ها که می گفتند اینجا امانتی دفنش کنیم، این مال ماست، باید ببریمش عراق. از ابتدای این هفته تحلیل‌های سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه رو در خصوص جنگ 33 روزه لبنان و رژیم صهیونیستی در چند بخش تقدیم شما کردیم. امروز تحلیل ایشون رو در خصوص واکنش حزب الله پس از آغاز جنگ، با توجه به اینکه اسرائیل بهانه آغاز جنگ رو گرفتن دو اسیر اسرائیلی عنوان کرده بود، می‌شنویم.
خب باید به دو نکته اشاره کنیم. حزب الله به دلیل اینکه یک پیوستگی داره با یک دشمنی که غیر قابل سازشه، یعنی از نظر حزب الله از منظر اعتقادی و منطق سیاسی غیر قابل سازشه، از نظر دشمن هم قبول حزب الله غیر قابل سازشه. بنابراین این دشمنی مستمر است. به اون وقت دشمنی مستمر بود، لذا حزب الله پیوسته در یک آمادگی بود در دفاع. یک نکته، بنابراین حزب الله خالی از ذهن و در یک عدم آمادگی به سر نمی برد، آماده بود، ربطی به این عملیات نداشت. این عملیات آمادگی را در یک ابعاد دیگری افزایش داد، هوشیاری را افزایش داد، اما آمادگی در بعد نیروهای رزمنده و وسایل و امکانات از قبل مهیا بود. حالا هم همینطوری، یعنی حزب الله همیشه در یک آمادگی 100% به سر میبره. اینجور نیست آمادگی حزب الله مثل دیگر آمادگی هایی که آمادگی نمیدونم زرد میزنن، بعد آمادگی قرمز میزنن، یا مثلا 30%، 70%، 100%. نه، حزب الله پیوسته در یک آمادگی 100% به سر میبره. اون روز در آمادگی 100% بود، امروز هم در آمادگی 100% هست. منتها کیفیت این آمادگی به دلیل امکانات در هر دوره متفاوت است. نکته دوم این که هر اقدامی که حزب الله میخواد انجام بده قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام میده، بعد اقدام میکند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت به اینکه عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم به سرنوشت ساز، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگی دارای دو وضعیت بود، یکی آمادگی در مقابله، دو آمادگی در جلوگیری، در کاهش خسارت. به این دلیل در تمام دوره‌ای که رژیم اجرای عملیات کرد، خصوصا در ساعات و روز اول و روزهای اول، او بانک اطلاعاتی از قبل آماده داشت. همه اون بانک اطلاعاتی که از قبل آماده کرده بود اون بانک را به نیروی هوایی خودش واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای اون بانک مختصات دقیق هر موقعی حزب الله وجود داشت وارد عمل شد. اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش، حداقل آسیب را دید، یا میتوان گفت در لحظات اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اطلاعات من، بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده، و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد در پیشبینی رد الفعلی که از دشمن کرده بود. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که اما در پیشبینی جنگ معمولا در سابقه این نوع رد الفعل ها هیچ وقت به یک جنگ شامل و کامل نمی انجامید. عموما یک رد الفعل یک روزه ای وجود داشت، با شدتی مناطقی یا نقاطی را رژیم مورد حمله قرار میداد، بعد متوقف میکرد. اما با همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد، یعنی اون طرح شاملی که در خفا میخواستن انجامش بدن اون را آمدن یک جا به مورد اجرا گذاشتن. البته الان ما میگیم اون طرح خفا، حالا بعدا در توضیحات عرض میکنم، ما شاید بعد از 2 هفته به این رسیدیم به صورت اعتقادی، کلا اعتقادی عرض میکنم چرا، اما به صورت اطلاعاتی نه، تقریبا اواخر جنگ به این رسیدیم که دشمن طرحی از قبل آماده داشته و میخواسته در غافلگیری کامل این را عمل بکنه و بخش اعظمی از این فهم ما به دلیل اعلام خود دشمن بود. بنابراین جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل، یک جنگ شاملی که انگار مثل یک انبار وسیع باروتی و مواد منفجره ای که با یک فتیله در واقع یک جا منفجر می شود، انگار یک مرتبه همه اون تر به مورد اجرا گذاشته شد و این انفجار عظیم که به نام جنگ 13 روزه نامیده شد صورت گرفت. خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم، برگشتم به سوریه. اونجا چون همه راه‌ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه‌ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن، عماد آمد دنبال من و منو از سوریه از یک راه دیگری که یک بخشش پیاده بود یک بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش و بعضا نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت.
دیار پاکان سرای من
سپاسگزارم از همراهیتون با پلاک‌8 امروز و این هفته. تهیه کننده این هفته پلاک‌8 زینب برومند، هماهنگی سیمین بلوری، صدا بردار امروزمون سعید صادقی و با سپاس از جمعی از صدا برداران که در طول هفته ما رو یاری دادن و من کیوان همتی گوینده این برنامه، پایان هفته خوبی رو برای تک تکتون آرزو میکنیم. تا بعد، خداوند نگهدارتون.
همراهان عزیز رادیو ایران، فرصت بنده و همکارانم در نوبت اول برنامه‌های رادیو ایران به پایان رسید. از شما خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که همچنان برنامه‌های رادیو ایران رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بندد، حفل المدین توده های آرزو مندد.
من امیدوارم که خداوند به ما مرحمت کند و ما را بیدار کند، ما را بر احکام اسلام به همه جوانش، جوامعش، به همه مطالبش، به همه اطرافش بیدار کند و متوجه کند. خیال نکنید که اسلام فقط این تیکه است، نماز و روزه است فقط. نیست اینطور. اگر اینطور بود پیغمبرم نشست و مسجدش رو نماز میکن. چرا؟ از اول عمرش تا آخر زحمت کشید، جنگ کرد، زد و خورد کرد، شکست خورد، شکست داد تا مسائلی را اونقدر که میتوانست عمل کرد. امیرالمومنین هم همینطور، دیگران هم همینطور، صلحا هم همینطور، هم اشخاص بیدار اینطور هم. اینطور نیست که میشینن تو مسجد و کار به این کار را نداشته باشن، میشینن توی خانه هاشون و کار به کسی نداشته باشن، بی‌طرف باشن. کاری ما به این کارا نداریم. اگر این منطقه انبیا بود که فرعون نمی‌رفت سراغ موسی نمی‌رفت سراغ فرعون، اگر منطقه انبیا این بود که ابراهیم نمی‌رفت حجبه کند بر اونها، پیغمبر این کارو نمی‌کرد. منطقه انبیا این نیست. منطقه انبیا این است که اشداء باید باشند بر کفار و بر کسانی که بر ضد بشریت هستن، بین خودشون هم رحیم باشن و اون شدت هم رحمت است بر اونها. خداوند همه ما را بیدار کند و به همه شما انشاءالله سلامتی و نصرت عنایت کند. این بشر مظلوم را از گرفتاری هایی که از دست این قدرت های بزرگ دارن میکشند نجات بدهد و دین و دنیای همه ما را حفظ کنند.
الله اکبر. خمینی رهبر. الله اکبر.